سلام، من مهشید ندیری ام و اینجا بالا ویزیونه. در این برنامه ما قرار پرسش و پاسخی داشته باشیم با دکتر حسین قاضیان درباره موانع اجتماعی گفتگو در ایران. اینها موانع اجتماعی گفتگو در ایران نام مجموعه است که ما داریم روش کار میکنیم و قراره که از این موانع آقای حسین قاضیان برای ما بگن. تا حالا چهار تا دلیل که از نظر آقای قاضیان در ایران گفتگوی اجتماعی شکل نمیگیره رو در چهار ویدیو منتشر کردیم. اولین دلیل فقدان زبان و جهان مشترک هست. دومی بی‌نیازی اجتماعی گفتگو، فقدان زمینه‌های مادی برای گفتگو و همینطور تأثیر گذارهای اجتماعی بر گفتگو، که امروز در این جلسه پرسش و پاسخ قراره در مورد این دو مانع آخری صحبت بکنیم. یه توضیح کوتاه بدم که بعد از هر دو ویدیویی که منتشر میشه ما این جلسات پرسش و پاسخ رو خواهیم داشت و زیر هر ویدیویی شما میتونید سوالی اگه براتون مطرح هست در این زمینه بنویسید. امروز هم من قراره اون سوال‌ها رو بپرسم از آقای قاضیان. دکتر حسین قاضیان همونجور که میدونید جامعه شناس هستن. آقای قاضیان ممنونم که امروز وقتتون رو به ما دادید. شما در این مانع، درباره مانع سوم که گفتید فقدان زمینه‌های مادی برای گفتگوست، توضیح دادید که وقتی نیاز اجتماعی که یکی از موانع اجتماعی گفتگو در ایران بود به گفتگو نباشه، زمینه‌های مادی هم فراهم نمیشه. اما در مورد دلایل دیگه‌ای که برای نبود زمینه‌های مادی در ایران وجود داره صحبت کردید و بیشتر روی نقش دولت تاکید داشتید، که دولت با سیاست کنترلی همه جانبه‌ای که در ایران داره، دولت یا حکومت، کنترل داره روی فضا، محصولات و روابطی که منجر به وجود اومدن این زمینه‌های مادی میشه. و در مورد زمینه‌های مادی هم خیلی کوتاه من میگم، یکی پاتوق‌ها رو ازش نام بردید که حالا شامل کافه ها و جاهایی که دور هم مردم جمع میشن، البته نه رستوران ها، میدان های شهری، محصولات و کالاهای فرهنگی و همینجور رسانه ها گفتید. حالا آقای قاضیان، یکی از کاربران ما در بالا ویزیون پرسیده که سینا میگه اگر در میدانها که شما یکی از اون جاهای مادی برای گفتگو ازش نام بردید، میگه اگر در میدانها امکان گفتگو بود، آیا گفتگویی که مد نظر شماست در این مکان شکل میگرفت؟ یعنی گفتگویی به منظور در
من انتهای صحبت شما رو نشیدم مهشید جان، اگر ممکنه توضیح بدید من متوجه بشم.
خواهش میکنم. آخرش من سوال سینا رو پرسیدم آقای قاضیان. شما در ویدیوی فقدان زمینه‌های مادی برای گفتگو، یکی از جاهایی که ممکنه گفتگو شکل بگیره رو میدان‌های شهری گفته بودید و سینا سوالش اینه، میگه اگر در اون میدان ها امکان گفتگو وجود داشت، آیا گفتگویی که مد نظر شما سر این مکان ها شکل میگرفت؟ یعنی گفتگوی به منظور دستیابی به مفاهمه یا توافق؟
بله، سوال بسیار خوبیه، به دلیل اینکه وقتی ما از گفتگو در اون دو شکل، یعنی تفاهم و توافق صحبت میکنیم، یک شکل خیلی مطلوب رو در نظر داریم، ولی خب ما در بسیار از این گفتگوها با اون شکل مطلوب فاصله داریم، چون محیط‌های مادی که این گفتگو درشون شکل میگیره خیلی به اندازه و کیفیت گفتگو به اصطلاح براشون تعیین کننده است. به این مفهوم که فرض بکنید مثلا کتاب رو در نظر بگیرید، کتاب یک ابزار رسانه‌ای مشخصه که به ما امکانات معینی برای گفتگو میده. این گفتگو ممکنه در رادیو شکل دیگری بگیره و در تلویزیون شکل دیگری. این همون دقیقاً گفته ایست که من در یکی از برنامه اشاره کردم که رسانه همان پیام است. یعنی رسانه‌ای که برای انتقال استفاده میشه روی محتوای پیام تأثیر میذاره. بنابراین شما در کتاب ممکنه گفتگوی بهتری رو صورت بدید برای فهمیدن و برای رسیدن به توافق وقتی داریم از حالت نوشتاری گفتگو حرف میزنیم، تا وقتی میرسید به رادیو و بعد به تلویزیون، چون نوع رسانه محتوا و کیفیت گفتگو رو تغییر میده. میدانهای شهری هم از همین ماجرا تبعیت میکنن. در اینجا میدان شهری یک رسانه است، به این مفهوم که کار یا مجرا یا کالبد مادی انتقال پیام رو بین دو یا چند نفر میخواد به عهده بگیره. بنابراین خصلت خود میدان تأثیر میذاره روی پیام. مثلا موقت بودن آدمهایی که در اونجا میان و میرن، باز بودن فضا، در کنترل افرادی که در حال گفتگو هستن نبودن فضا، همه اینها طبیعتاً روی محتوای گفتگو و کیفیت گفتگو تأثیر میذاره و نمیتونه اون حد مطلوب از گفتگو رو که مورد نظر هست در حوزه تفاهم و توافق به بار بیاره. اما چند مسئله دیگر رو ایجاد میکنه یا چند امکان دیگر رو ایجاد میکنه. یکی این که شهروندان بتونن در کنار هم باشن، به نحو آزادانه به سر ببرن و ابراز نظر بکنن و دیگران بتونن نظرهاشون رو بشنون و واکنش به اونها نشون بدن. اینه که کم کم وقت آدم‌ها تمرین حرف زدن با همدیگه، تحمل همدیگه، شنیدن همدیگه، واکنش مناسب نشون دادن به همدیگه رو یاد میگیرن. نه لخت و بی‌تفاوت از کنار هم میگذرن بدون اینکه به حرف دیگری توجه کنن، نه شاخوشونه میکشن. این چیزیست که این مکانها به ما امکانش رو میده و چون چنین امکانی رو میده، یکی از زمینه های مادی گفتگوست. ولی همونطور که احتمالاً در ذهن سینا هم این میچرخیده، واقعا شکل مطلوب گفتگو خصوصا وقتی بحث توافق هست در میدانهای شهری نمیتونه صورت بگیره به دلیل کثرت جمعیت. ولی همین الان اگر شما دقت بکنید، مثلا برخی از نمونه های هنوز باقی مانده دموکراسی آتنی که تصمیمات در میدان گرفته میشد رو شما در کانتون‌های سوئیسی میتونید ببینید که گاهی اوقات جمع شدن مردم در یک میدان کوچک برای توافق بر سر یک امر عمومی صورت میگیره و اون در واقع جای صندوق رأی رو به یک عبارت گاهی اوقات میگیره، حالا با مکانیزم‌های متفاوت. بنابراین این امکان هست اگر واحد جغرافیایی که اون گفتگوها برای توافق باید در اون صورت بگیره به اندازه کوچیک باشه که بشه توافق رو در یه جمع محدودی صورت داد. در غیر این صورت و تمرین هست برای گفتگوهای بهتر در سطوح بالاتر.
بله، در مورد آقای قاضی من میخوام برای کسانی که شاید این ویدیو رو الان اولین ویدیو از این مجموعه هست رو میبینم، فقط خیلی مختصر، البته سینا توی سوالش گفته بود که به منظور دستیابی به مفاهمه یا و توافق، ما در این مجموعه برنامه ها داریم از یه دو شکل خاص گفتگو صحبت میکنیم که یکیش مفاهمه است و یکیش مذاکره است. اون چندتای دیگر رو هم که شما در یکی از ویدیوها توضیح دادید که در واقع شکلهای مختلف گفتگو چیا هستن، اونا رو مگه ممکنه فهرستوار فقط نام ببریم که در جریان باشن
کسان؟ من از سه شکل دیگر گفتگو هم صحبت کرده بودم: مکالمه، مناظره و مجادله. مکالمه خب به همین گفتگوهای معمولی مربوط میشه که ما به صورت روزمره با هم انجام میدیم که ممکنه مضمون توافق آمیز هم داشته باشه، ولی توافقهاش گاهی اوقات انقدر مهم نیست، بیشتر جنبه اطلاع رسانی داره، اطلاع از احوال شخص، اطلاع از اطلاعاتی که از جای دیگری گرفتیم، انتقال احساسات، انتقال عواطف و امثال اینها. اونجا مکالمه به همین صورت به اصطلاح شکل میگیره. شکل دیگرش شکل مجادله است، یعنی وقتی من از سخن فرد مقابل استفاده میکنم برای رد کردن همون سخن و برای جدل کردن با سخنی که دیگری گفته، که از قانون خیلی مشهور و مشخصی هست که در سنت فکری ما هم وجود داشته. و شکل دیگرش مناظره هست که ما بیشتر باش آشنا هستیم، به ویژه در حوزه های انتخاباتی و روزهای انتخابات، وقتی دو نفر یا چند نفر در بانی یک موضوع معین با دیدگاه های متفاوت بحث و گفتگو می کنن تا سرانجام یکی بر دیگری به یک معنی پیروز بشه و ناظرانی که به اصطلاح شاهد این مناظره هستن احساس کنه یه طرف دست برتر رو داره در این گفتگو. خب در شکل مکالمه‌ای ما بیشتر به دنبال انتقال اطلاعات هستیم، در مجادله کردن به دنبال قانع کردن طرف مقابل یا قانع کردن طرف سوم هستیم و در به اصطلاح مناظره قصدمون پیروزی یا برد در گفتگوست. اما در اون دو شکل دیگر یعنی مفاهمه و مذاکره ما در یکی برای فهمیدن دیگری تلاش میکنیم و دیگری برای رسیدن به توافق با دیگر.
بسیار خوب. یکی دیگه از سوالایی که شری مطرح کرده میگه که میگه تو دو تا ویدیو قبلی ندیده، حالا شاید در ویدیو قبلی شما اشاره قبل تر از اون اشاره کرده باشین، میگه شما به آموزش خیلی توجه نکردید، میگه چه میزان نظام آموزشی در این داستان احتمالا منظورش شکلگیری گفتگوی اجتماعی نقش داره.
بله کاملا درسته. ما در آخرین مانع یعنی ششمین مانع که فقدان مهارت‌های گفتگویی هست به موضوع آموزش اشاره می‌کنیم. بنابراین در اونجا مجالی برای آموزش هست، ولی اینجا چون بیشتر روی جنبه‌های اجتماعی بنیادی‌تری نظر بوده و چیزهایی که جنبه ساختاری داره، من تأکیدم رو روی آموزش خیلی نگذاشتم. آموزش رو بیشتر به عنوان یه عاملی که فرد رو ممکنه تحت تأثیر قرار بده و در اون مهارت‌ها و توانایی‌های ایجاد کنه برای گفتگوی بهتر در نظر گرفتم. ولی از عوامل دیگه وقتی داریم صحبت می‌کنیم، عواملی است که فرای فرد هست. عواملی هستن ساختاری و تاریخی که فرد رو تحت تأثیر قرار میدن به طور کلی از زمانی که در یک جامعه چشم باز می‌کنه. در حالی که آموزش ممکنه بچه دیگری از ماجرا باشه که به اون اندازه‌ای که به نظر من سهم داره در ششمین مانع بهش می‌پردازه.
بسیار خوب آقای قاضیان، حالا در بخوایم ویدیو در واقع ویدیویی که مربوط به مانع سوم برای شکل‌گیری گفتگوی اجتماعی در ایران اون رو بخوایم آخرین سوالش رو مطرح بکنیم، خب شما در اون ویدیو صحبت کردید در مورد نقش حکومت و دولت در ایران با سیاست کنترلی که داره، چطور این زمینه‌های مادی برای گفتگو رو در واقع از بین برده یا تحت کنترل داره. خب با وجود همه اینها آیا به نظرتون راهی هستش که حالا کسانی که حداقل از این موانع آگاه میشن بخوان این گفتگوی اجتماعی رو به وجود بیارن و بحثش بدن؟ آیا همین گفتگوهایی که در خانواده ها شکل میگیره و اتفاقا یکی از کاربرانم بهش اشاره کرده، علیرضا میگه بحث سیاسی در مهمونی ها مثلا، آیا اون میتونه کمکی بکنه یا نه؟
ببین کارهایی که شهروندا انجام میتونن بدن متعدده. مثلا ببینید همین مورد میدانهای شهری که ازش صحبت شد رو در نظر بگیرید. میدانها چه چیزی رو انجام میدن؟ یه چه کاری انجام میدن برای گفتگو؟ اولین کاری که میکنن محلی عمومی برای مثلا شهر رو در نظر بگیرید که آدمها و خیابونها و ماشینها توش حضور دارن. اگر شما مجال بیشتری به ماشین‌ها بدید، جا رو برای عابران و برای ازدحام آدم‌ها کم می‌کنید. الان ببینید یک نمونه خیلی مشخصش مثلا در تهران این اتفاقات است که در چهارراه ولیعصر افتاده. یعنی راه برای ماشین باز میشه اما عابران از سطح خیابون میرن به زیر زمین. بنابراین اینا دیگه امکان حضور در اون بالا رو ندارن. با هم دیگه ملاقات و امکان استقرار در یک جا رو ندارن. این طرف خب قراره آدم ها از سطح شهر میرن به زیر شهر و اونجا ناپدید میشن و خیابون و میدون به دست ماشین ها سپرده میشه. خب یه مجال اینطوری از دست میره. شهروندانی که مایلن که این مکان ها حفظ بشن، کمون که قبلا در تئاتر شهر این امکان بود آدم ها جمع میشدن و در خیلی از پارک ها البته، ولی وقتی شما اون اطراف رقه و گذری که امکان ازدحام های موقت رو و امکان اون میدانگاه ها رو فراهم میکنن رو از دست میدید. بنابراین طراحی شهری یکی از عوامل، خب آدم هایی که طراحی شهری میکنن همین مهندسان معمار و شهرسازی هستن که ما باشون سر و کار داریم. اگر به این جنبه ها توجه بکنن و به نقش آدم ها توی شهر در قبال خیابون و ماشین، خب شکل دیگری پیدا میکنه. همینطور آگاهی شهروندان نسبت به تبعاتی که نوع شهرسازی ممکنه برای روابط بین آدم‌ها ایجاد بکنه. از این موضوع بگیرید تا برسید به همین بحثایی که توی مهمونی‌های ما صورت میگیره. خب بله، هر وقت که بازار سیاست داغه معمولا گفتگو هم سر میگیره و اغلب هم خب مجادله آمیزه و بیشتر از اینکه شکل تفاهم یا توافق داشته باشه به سمت اون نوع از مجادله و مناظره میره و در بهترین شکلش حالت مکالمه داره. بنابراین اون نوع از گفتگوها شاید در مهمونی‌ها، یعنی اون نوع از گفتگوهایی که مورد نظر من هست در این برنامه‌ها، یعنی تفاهم و توافق، کمتر ممکنه در مهمونی‌ها صورت بپذیره، چون اصولاً شکل اون گفتگوها و انتظاری که ازش هست انتظار جدی نیست. یعنی آدم‌ها جمع نشدن اونجا برای گفتگو کردن با هم، آدم‌ها جمع شدن دور هم دیگه غذای بخورن، شادی بکنن، برقصن، بزنن و کارهای دیگه بکنن و بنابراین گفتگو اونجا یه امر حاشیه‌ای است که اگر یه کسی چیزی بپرونه و حرفی در بگیره و بحث بالا بگیره ممکنه پیش بیاد به مناسبت، ولی اون مجال برای گفتگو طراحی نشده بوده و بنابراین اون امتیازات مربوط به یک گفتگوی خاص رو هم نداره. بنابراین شما میتونید مثلا این مقایسه رو در یک مهمونی 3 نفره یا 4 نفره در نظر بگیرید با یه مهمونی که 20 نفر هستن. نوع گفتگویی که در این دو نوع مهمونی صورت میگیره کاملا متفاوت. در یک جمع 3-4 نفره بیشتر مجال هست برای اون نوع از گفتگویی که مورد نظر ما هست، یعنی تفاهم و توافق، برای اینکه چینش فضایی یا فیزیکی ارتباط آدم‌ها کمک میکنه برای نوع دیگری از گفتگو.
بسیار خوب. اما در ویدیوی 4 شما از مانع 4 گفتید، ویدیوی 6 میخوام از مانع 4 گفتید، گفتید که تأثیر گزارهای اجتماعی بر گفتگو چه هست و خب گزارها رو، گزار اجتماعی رو تعریف کردید، انتقال جامعه از یک وضعیت به وضعیت دیگر رو، و گفتید که خیلی از این گزارها اجتناب ناپذیر هستن و بعد در مورد بعضی از این گزارها گفتید که گزار سنت به مدرنیته، گزار از عصر ارتباطات شفاهی به عصر ارتباطات الکترونیک و گذر از جامعه آرام به عصر اطلاعات و همینطور در این ویدیو از بحران، یعنی از هویت و با هویت اجتماعی و بحران هویت هم صحبت کردید. یکی از سوالاتی که مطرح شده اینه که خب خوبه به عنوان سوال اول هم بپرسم، یکی از کاربران پرسیده که آیا ما تا به حال وارد از ساعت الکترونیک شده بودیم که الان بخوایم مشکل پیدا بکنیم در این زمینه یا نه، و نظرش رو هم اضافه کرده که میگه نیمی مدرنیم و نیمی هم پیشا مدرن.
بله، اتفاقا این خصلت جامعه در حال گذاره که نه از پیش کنده شده نه به پس پیوسته، بنابراین چیزی از قبل داره و چیزی از بعد، هر دو اینها با همدیگه همزیستی دارن و معمولا هم این همزیستیشون مزاحمت آمیز، همین وضعیتی که ما در جامعه خودمون تجربه میکنیم. ولی اگر منظور از عصر رسانه‌های الکترونیک این باشه که آیا ما بهش پیوستیم یا نپیوستیم و درش قرار داریم یا نه، به روشنی پیداست که بله، برای اینکه در اون تعریف عصر ارتباطات الکترونیک با اختراع رادیو توسط مارکونی شروع میشه. ما هم سالیان سال از رادیو استفاده کردیم، همینطور از تلویزیون، و امروزه وجود اینترنت امکان دیگری به ما داده، همینطور تلویزیون های ماهواره‌ای. اینا اتفاقاتی است که در جهان ایرانی هم رخ داده، مردم به کثیری از شبکه های رادیو تلویزیونی دسترسی دارن از طریق ماهواره، خود شبکه های داخلی گسترش پیدا کرده و وجود اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به گسترش اطلاعات و البته ارتباطات از طریق ارتباطات الکترونیک کمک کرده. ما با همه اینا سر و کار داریم و به یک معنی در این جهان به سر می‌بریم. اینکه آیا ما با جهان الکترونیک زندگی می‌کنیم، یعنی مقتضیات اون رو در نظر می‌گیریم، اون مقتضیات رو در زندگیمون وارد می‌کنیم و باهاش همسان و همخو شدیم یا نه، سوال دیگری است که اگر این جنبه مورد نظر دوستی باشه که این سوال رو پرسیدن، باید گفت خب نه، چون من در همون مطلب داشتم به این موضوع اشاره می‌کردم که ما در واقع عصر گوتنبرگ رو از روش یک پرش بلند، از عصر ارتباطات شفاهی مبتنی بر روابط چهره به چهره و رو در رو یک باره پریدیم به عصر شفاهی مدرن، چون وسایل الکترونیکی جدید در واقع نوعی ارتباطات شفاهی مدرن هستن. رادیو رو ما میشنویم، در تلویزیون وقتی کسی صحبت میکنه ما میشنویم یا میبینیمش، ولی به هر حال ارتباط شفاهیه، مکتوب نیست، نوشته نمیشه. در اغلب رسانه‌های اینترنتی هم این اتفاق میفته و حتی اگر شما متن رو بخونید، چون این متن خصلت دیگری داره، کوتاه، گذراست و اصلا رفتار حضور در شبکه‌های اینترنتی متفاوت است با رفتار خوندن کتاب، کاملا این نوع از در همامیزی با رسانه‌های الکترونیک جدید شیوه دیگری از فکر کردن، زندگی کردن و همطور گفتگو کردن برای جامعه ما فراهم کرده که به یک معنی امتداد عصر شفاهی گذشته است، در حالی که در جامعه‌های غربی، اروپایی و آمریکایی عصر گوتنبرگ عصر نسبتاً طولانی بوده، چند سده طول کشیده و امکان گفتگوی مکتوب رو فراهم کرده و گفتگوی مکتوب به عنوان گفتم بر کیفیت و محتوای پیام تأثیر میذاره و به این ترتیب هایی رو که میتونه انتقال بده و تربیت و فرهنگی که ایجاد میکنه کاملا متفاوت. به این ترتیب من میتونم بگم بله، ما به عصر الکترونیک پیوستیم و در این جهان به سر میبریم، ولی به یک عبارت در این جهان زندگی نمیکنیم، چون کماکان داریم در جهان شفاهی زندگی میکنیم، اما با وسایلی مدرن، وسایلی امروز.
خب آقای قاضیان، اگر این صحبتی که الان کردید و مخصوصا اشاره که به شبکه‌های اجتماعی داشتید که به هر حال بخش عمده‌ای از همین عصر الکترونیک هست، گذار به عصر الکترونیک هستش، مخصوصا این بخشش در ایران شاید، خب آیا این شبکه‌های اجتماعی میتونن کمک بکنن به یا کمک کردن به ایجاد، یعنی فراهم کردن زمینه‌های اجتماعی گفتگو؟ مثلا فرض کنید این بحثایی که در شبکه‌های اجتماعی در میگیره در مورد موضوعات مختلف، حالا این که به کجا میرسه، خب بله اونجا شاید حرف زیاد باشه، ولی آیا کمک میکنه؟
همونطور که توی خود اون ویدیو هم اشاره کردم، اتفاقا اینا به عنوان مانع اینجا مطرح شدن، یعنی برخلاف تصور اولیه که ممکنه آدم فکر کنه خب این شبکه‌های اجتماعی به ما امکان گفتگو دادن، مجال‌های بیشتری برای گفتگو دادن، ما ممکنه تو تلویزیون و رادیومون نتونیم حرف بزنیم ولی تو این شبکه‌ها داریم با هم حرف می‌زنیم. ولی اونجا صحبت کردم از این که گفتگوی اجتماعی یعنی چی؟ یعنی گفتگو بین کسانی که در یک واحد جغرافیایی نسبتاً مشترک به سر می‌برن و با هم زندگی می‌کنن و تبادل دارن. و این تبادل مبتنی است بر ارزش‌ها و باورها و نگرش‌های مشترک، منافع مشترک، علایق مشترک. این وقتی میسر می‌بود که ما یا پایه اجتماعیمون این اشتراکات رو مجال میداد یا از رسانه‌های بهره می‌گرفتیم که به ما امکان تجمع در اون رسانه‌ها رو میداد. برای همین مقایسه کردم بین دورانی که یک کانال تلویزیونی و دو کانال تلویزیونی بود و مردم وقتی این کانال‌ها رو نگاه می‌کردن شب، فردا حرف‌های مشترکی برای گفتگو کردن داشتن. اما شبکه‌های اجتماعی خصلتی به کلی متفاوت داره. این شبکه‌ها در واقع خرد شبکه‌های نسبتاً بسته هستن که کنار هم دیگه قرار گرفتن و فقط تعداد محدودی از نقاط این هر کدوم از شبکه با شبکه دیگری در تماس. برای همین شما وقتی توی فیسبوک مثلا فرض کنید هستید، از خیلی خبرها مطلع میشید، اما اگه توی شبکه دیگری از دوستانتون نباشید، از خیلی خبرها بی‌اطلاع میمونید و این باعث میشه که شما اصلاً در اون شبکه‌ای که هستید احساس میکنید با بقیه در تماسید، ولی شما تو شبکه خودتون هستید و به میزان بسته بودن این شبکه شما از شبکه‌های دیگه غایب. بنابراین شما دارید در واقع با خودتون گفتگو میکنید، یعنی با اعضای شبکه خودتون، و چون تعداد این شبکه‌ها متعدده، افراد در درون شبکه‌ها دارن با خودشون گفتگو میکنن، اما بین شبکه‌ها گفتگویی صورت نمیگیره و کل جامعه کل اون شبکه هاست. بنابراین گفتگوی اجتماعی به این ترتیب صورت نمیگیره. گفتگوهای خرد در درون شبکه‌های خرد داره صورت میگیره. و اینا به سختی
برمیگردن. اون کسانی که عضو اون شبکه‌ها هستن، خب به هر حال همیشه که به اصطلاح آنلاین نیستن، یا همه ارتباطاتشون که آنلاین نیست، خب همونایی که حالا در اون گروه خودشون، در اون شبکه خودشون دارن با هم دیگه حرف میزنن، بعد که میان بیرون در اجتماع، خب طبیعتاً اجتناب ناپذیر ممکنه با گروه های دیگه و شبکه های دیگه در ارتباط بشن، خب باز هم این میتونه کمک بکنه به اینکه اینا شروع کنن با هم دیگه حرف زدن دیگه، حالا ممکنه آنلاین نباشه یا در همون شبکه اجتماعی نباشه، ولی در سطوح دیگه.
بله، ولی فراموش نکنید که سوال شما در مورد شبکه اجتماعی بود، اینکه من اون از اون شبکه بودم.
سوال اصلی این بود که
بله، گرامو ارتباطی با هم داشت. معذرت میخوام، بیرون اون شبکه هر کاری میکنن سر جای خود، ما فعلا متعرض اون نمیشیم. سوال شما این بود که آیا این شبکه‌های اجتماعی کمک کرده به این گفتگو یا نه. من توضیحم این است که خصلت این شبکه‌ها به گونه‌ای است که این با هم بودن رو متفرق میکنه اتفاق. حالا بیرون اگر میرن به هم وصل میشن یا نمیشن مسئله جداگانه است، ولی خود شبکه با اینا چه میکنه؟ خود شبکه همین حالت محدوده. به علاوه شما توجه بکنید به جامعه‌ای که نسبت به ارزش‌ها و نگرش‌ها و منافع و علاقه مشترک بنیادیش تفاهمی وجود نداره، اشتراک زیادی وجود نداره. بنابراین وقتی آدما میرن توی اون شبکه‌های خودشون انگار رفتن تو جزیره‌های جداگانه خودشون، اون جزیره‌های منزوی که از جزیره‌های دیگه کمابیش بی‌خبر. بنابراین تو خودشون در واقع میگن و می‌خندن، ولی نمی‌دونن که بیرون یه عده دیگه دارن به یه چیز دیگه گیمتی نداره. برای همینه که شما میبینید یه جای انقدر بحث داغ میشه، ولی از یکی از دیگه اگه بپرسید میگه جریان چیه، من اصلا خبر ندارم، برای اینکه اون توی شبکه‌های دیگه با یه آدمای دیگه با یه علاقه دیگه داره به سر میبره و کمتر از این ماجرا با خبر هست. به این ترتیب اینا با هم دیگه وصل نمیشن و به علاوه آدم‌ها چون اون ارزش‌های بنیانیشون هم مشترک نیست، وقتی میرن داخل اون شبکه‌ها اگر از جاهای دیگه هم بیان دوباره همون تضادها رو اونجا به شکل آشکاری بیان میکنن. برای همین شما میبینید انواع لشکرکشی‌های فیسبوکی رو مثلا میتونید توی فیسبوک ببینید، دعوایی که توی توییتر میشه یا شبکه‌های دیگه که به هر حال شاید اینقدر اهمیت نداشته باشن. همه این لشکرکشی‌ها و دعواها ادامه همون نزاعی است که توی خیابون و توی جامعه و توی سیاست ما حضور داره، به شکل دیگری هم اونجا صورت میگیره و اون شبکه‌ها کمکی در واقع به این وضعیت نمی‌کنن و بلکه به نظر من اونها رو تشدید می‌کنن، برای اینکه افراد دیگه با هم نیستن، در یک جا، در یک رسانه، در یک امر مشترک با هم دیگه ارتباط ندارن. در جامعه‌هایی که اون بنیادهای مشترکشون برقرار و مشکلی نیست، این وضعیت مشکل حادی ایجاد نمی‌کنه. البته می‌دونید که در این زمینه انتقادات زیادی از این بابت به شبکه‌های اجتماعی وجود داره برای منزوی کردن آدم‌ها که مورد بحث ما نیست، چون مربوط به جامعه ما نمی‌شه.
همینطوره. حالا امیدوارم بتونیم یه برنامه در این زمینه داشته باشیم در بالا ویزیون با حضور شما هم. من پیش از اینکه آخرین سوال رو بپرسم ازتون آغاز کنم، فقط یه توضیحی برای بینندگانمون بدم که این ویدیوها روی وبسایت بالا ویزیون هست، همینطور روی فیسبوک بالا ویزیون هست، روی بالرین هم ما این ویدیوها رو به اشتراک میذاریم، شما اونجا میتونید اینها رو ببینید و سوالاتی که در این زمینه در زمینه موضوع مطرح شده در ویدیو دارید اونجا بنویسید. در یک برنامه پرسش و پاسخ نهایی که در این درباره این ویدیوها خواهیم داشت، اگر سوالی اضافه شده من اونجا حتما از آقای قاضیان خواهم پرسید. اما سوال آخر رو سهیل آقای قاضیان نوشته و پرسیده که البته بیشتر یه جور نظرش رو گفته، یه مقدار طولانی هم هست، من سعی میکنم خلاصش بکنم. برداشتش این بوده که با توجه به گفتارهای جناب دکتر قاضیان به نظر میرسد ایشان از گفتگو چیزی به مثابه گپ و گفت در ابعاد بسیار کوچک و سطحی را در نظر دارند و هر گونه ایجاد تفاوت در سلیقه، زبان، دین و یا حتی تماشای برنامه‌های متفاوت تلویزیونی را باعث از بین رفتن زمینه گفتگو می‌دانند. بعد میگه با توجه به چنین تفسیری در کشوری مثل استرالیا که مردمانی از 130 قومیت متفاوت با زبان‌های متفاوت و ادیان متفاوت و اغلب متضاد زندگی می‌کنند، هرگز نمی‌توانند به مفاهمه و توافق برسند، که البته چنین نیست. در این مورد اگه ممکنه توضیح بدید که ما این که ویدیوها رو دیدیم میدونیم که خب نظر ایشون یه مقداری خلاف واقع هست، ولی بفهمید توضیح
بدید. بله، خب یه نگرانی قابل توجهیه، چون ممکنه که این زن به ذهن خیلی راه پیدا بکنه. خب اگه اینطوریه که همه باید در مورد همه چیز با هم توافق داشته باشن تا بتونن با هم حرف بزنن، در حالی که اگه توجه بکنید بنیاد این بحث ها این استش که ما در جامعه های امروزی در جامعه های متکثر زندگی میکنیم، جامعه هایی که ارزش های آدم ها متفاوته، نگرش هاشون متفاوته، علایق و منافعشون متفاوته. ما نمیتونیم از این منافع، علایق، نگرش ها و ارزش های غیر مشترک فرار کنیم، ازشون گریزی نداریم. حالا که گریزی نداریم باید به رسمیت بشناسیمشون، قبول بکنیم و فکر کنیم حالا چجوری میتونیم با این تفاوت‌ها زندگی کنیم. یعنی اون ختمش یا سیاست تفاوت چیه اینجا؟ سیاست با تفاوت زندگی کردن و بی تفاوت نبودن نسبت به تفاوت ها، این سیاست چیه که ممکنه امکان بده که آدم ها با وجود همه این اختلافات با هم دیگه بتونن زندگی مسالمت آمیز داشته باشن، همونطور که شما دارید در مورد استرالیا میگید و کسری از جوامع دیگه در این وضعیت نسبتا قابل قبول به سر میبرن. اساس این بحثا در مورد همینه. بنابراین انکار نمیشه کرد که ما در جامعه های با سلیقه ها، نگرش ها، ارزش ها، منافع، علاقه متفاوت زندگی میکنیم و گفتگو برای دو منظور هست. برای اینکه اولا این چیزهای متفاوت با همدیگه به فهم متقابل برسن، یعنی اولا نسبت به همدیگه بیگانه نباشن، همدیگه رو نادیده نگیرن، بلکه بتونن با هم حرف بزنن به مفهوم، به قصد فهمیدن دیگری، یعنی که اون طرف دیگه داره چی فکر میکنه. و البته این فقط در سطح فردی نیست، در سطح اجتماعی هم هست. مثلا اگر شما در استرالیا ندونید اقوام به اصطلاح ابتدایی که در اونجا زندگی میکردن و مهاجرین سفید پوست آمدن زمین هاشون رو گرفتن، الان راجع به اینا چی فکر میکنن اصلا نمیتونید باشون بفهمید که اینا دارن چی حس میکنن، چه درکی از موقعیت خودشون دارن. و بعد وقتی نزاعی پیش میاد، دعوایی پیش میاد، معلوم نیست شما چی رو باید حل کنید، سر چی به توافق برسید، چگونه میشه توافق دیگری رو جلب کرد. البته استرالیا تا حدی در این زمینه موفق بوده و نشون میده که اونجا راه برای مفاهمه و برای توافق فراهم شده. شما اینو در قوانین انتخاباتیش میتونید ببینید و چیزای دیگه که چگونه همون عوام ابتدایی رو تونستن تا حدی ادغام بکنن در کل سرنوشت ملی. ولی از طریق همین امکان پذیر شده، از طریق فهمیدن اونها و مشروعیت دادن به متفاوت بودن اونها و بعد پیدا کردن راهی برای توافق. و این توافق نمیتونه صورت بگیره مگر اینکه اون مفاهمه صورت بگیره. مفاهمه است که به مذاکره مجال میده. بنابراین انکار تفاوت‌ها نیست، بلکه قبول و مشروعیت دادن به اونهاست و تلاش برای اینکه راهی پیدا کنیم که این تفاوت‌ها بتونن در کنار همدیگه همزیستی داشته باشن. و این راه وقتی از مجال گفتگو بخواد عبور بکنه، راهی نداره جز اینکه به تفاهم برسه و به توافق برسه، یعنی مفاهمه و مذاکره.
بسیار خوب، خیلی ممنون دکتر حسین قاضیان از وقتی که به ما دادید و همینطور ممنونم از شما که این برنامه رو دیدید. برنامه‌های دیگه بالا ویژن رو میتونید از طریق وبسایت ما balavision.com دنبال بکنید، همینطور در فیسبوک بالا ویژن رو لایک کنید. برنامه‌هامون رو اونجا براتون میذاریم و میگیم چه برنامه‌ای خواهیم داشت و ویدیوهای آموزشی که داریم در زمینه‌های مختلف آماده می‌کنیم به اشتراک می‌ذاریم با شما. و دو مانع اجتماعی گفتگو در ایران هم از این مجموعه هنوز باقی مونده که اون دوتا رو هم در دو هفته یا آینده برای شما پست خواهیم کرد و یک جلسه پرسش و پاسخ هم باز با دکتر حسین قاضیان خواهیم داشت. ممنون، مراقب خودتون باشید و خدا